در برقصا، ای شاخ در برقصا، ای شاخ در برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ در برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، پا و سر برقصا، ای خوش کمر.
بله، ما کماکان با ششمین ویژه برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم. کمتر از 30 دقیقه از این برنامه باقی است، اما ما تا پایان تعطیلات نوروزی و روز 13 فروردین هم با این برنامه در خدمتون هستیم و انشالله بنده توفیق داشته باشم و در ادامه این برنامه ها هم در خدمتون باشم. در این لحظه هم قرار هست با دکتر عبدالرسول خلیلی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی صحبت بکنیم در رابطه با شعار سال، موضوعی که ما در دستور کارمون قرار دادیم. هر روز تلاش میکنیم با کارشناسان مختلف، فعالان اقتصادی راجع به شعار جهش تولید با مشارکت مردم صحبت بکنیم، ابعاد مختلفش رو به بحث بگذاریم، ظرفیت هایی که این شعار داره و احیانا چالش هایی که در حوزه اقتصادی به شکل واقعی و عینی مردم، فعالان اقتصادی باهاش مواجه هستن و دغدغه هایی که قابل انکار نیست. اینکه چطور میشه این دغدغه ها رو برطرف کرد یکی از دستورالعمل های ماست در این بحث هایی که در پا به پای بهار با کارشناسان دنبال میکنیم. آیه دکتر خلیلی، خدمتتون عرض سلام دارم. خب گویا آقای خلیلی هنوز روی خط برنامه نیمدن. بله، آقای دکتر عبدالرسول خلیلی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی قرار هستش که گفتگو بکنن با برنامه پا به پای بهار و ما خدمتشون باشیم. آقای خلیلی صدای من بنده رو میشنوین؟ آقای دکتر خب هنوز نیمدن روی خط، اشکالی نداره. من تا فرصتی که دارم راه ارتباطی اصلی برنامه شماره 30035 رو به شما معرفی میکنم. پیشنهاد میکنم اگر دغدغه‌ای دارید، موضوعی دارید در رابطه با اتفاقات اقتصادی، مسائل اقتصادی، مشکلاتتون، مطالبه هاتون، اون رو با ما در میون بگذارید. حتما این پیامک ها باز میشه، دستبندی میشه موضوعات. اگر ما بتونیم در همین برنامه بخشی از اونها رو برای شما قرائت خواهیم کرد، وگرنه در واقع دستمایه ساخت برنامه های آیندهمون خواهد شد و افتخار میکنیم که با مخاطبانمون همراه باشیم و مسائلشون رو از نزدیک ببینیم، بخونیم و بشنویم. آیه دکتر عبدالرسول خلیلی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین.
در خدمت
سلامت باشین. سال نو رو خدمتتون تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعت و عبادات دارم و خوشحال میشم آقای دکتر به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس راجع به ظرفیت ها، چالش ها و مسائلی که این شعار داره، شعار جهش تولید با مشارکت مردم، نکاتتون رو با ما و مخاطبان شبکه گفتگو به اشتراک بگذارید.
خدمتتون عرض کنم که همونطور که خودتون هم استعداد دارید، شعارهایی که در واقع از سال 78 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، میشه گفت اهمش اختصاص داره به مقوله تولید.
بله.
تولید در واقع یک پارادایم اساسی است در رشد اقتصادی، به نحوی که اگر ما به مقوله تولید بتونیم با توجه به سازوکارهایی که داره در اقتصاد مدرن داره بپردازیم، عملا خیلی از مشکلات اقتصادی ما رفع میشه. دال مرکزی مقوله تولید در اقتصاد امروز مردم هستند. یعنی ما اگر مهمترین شعار اقتصادی رو در کشور مطرح بکنیم ولی به مردم توجه نکنیم، عملا این شعار به بار نمی‌نشینه. به همین خاطر میشه گفتش که مشارکت مردم از نکات بسیار بسیار مهمی است که در طی این سالها به اصطلاح اونطور که باید شاید بهش توجه نشد و الان در سال جدید در واقع مشارکت مردم به عنوان یک شعار اساسی که در واقع باید به شعور اقتصادی کشور ما تبدیل بشه و حضور مردم به خصوص میتونه خیلی کمک بکنه که اقتصاد ما از وضعیت فعلی رهایی پیدا بکنه. در این خصوص به نظرم میاد حمایت صنایع خود و مراکز خوداشتغالی زود بازده و تقویت ارکان جامعه مدنی اقتصادی با هدف تحکیم مبانی تحول سازمانی و اجرایی میتونه بسیار در سازماندهی تولید و مقوله صادرات برای جذب بازارهای هدف منطقه‌ای به ما کمک بکنه. البته همونطور که شنوندگان میدونن و جناب عالی هم مستحضر هستید، مقوله تولید صرفا یک مقوله در واقع وابسته به خودش نیست، بلکه عوامل دیگر اقتصادی هم به اون مربوط هستن، از جمله بحث مدیریت که منجر باید بشه به برنامه ریزی و همچنین بحث سرمایه گذاری که نکته بسیار بسیار مهمی است. اون چیزی که به نظرم میاد که با توجه به تجربه بیش از 40 سال انقلاب ما اینه که ما برای که این شعار بیش از پیش اجرایی بشه و واقعا اثراتش اثرات تعیین کننده باشه در اقتصاد ما بعد از یک سال که میخواییم در مورد اون قضاوت بکنیم، باید به مقوله مدیریت میانی به خصوص در کشور اهمیت بدیم. واقعیت اونه، من به عنوان یک کارشناسی که در حوزه سازمان‌های اقتصادی کار کردم، از اقتصاد دولتی بگیری تا اقتصاد خصوصی که همون اقتصاد مناطق آزاد هست، عملاً در طی این مدت احساس میکنم که مدیریت میانی ما همگامی نداره با شعارهایی که در سال مطرح میشه. چرا؟ چون این مدیریت عملاً نه بر اساس، حالا اینو به عنوان یک اصل مثلا کلی دارم عرض میکنم، نه بر اساس شرایط احراز و کارآمدی، بلکه بیشتر بر اساس ارتباطات و روابط که الان موجود هست انتخاب میشن و این مدیریت، این ضعف مدیریتی باعث میشه که توان این که بتونه یک شعار کلیدی رو در کشور اجرایی بکنه نداره. از این جهت من فکر میکنم بحث مقوله تولید که شعار بسیار بسیار تعیین کننده است و واقعا در بررسی تاریخ اقتصادی ما هم وقتی که نگاه میکنیم از اون از حتی قبل از انقلاب مشروطیت تا الان، اون چیزی که بسیار بسیار مهم بوده و کمتر بهش توجه شده همین بحث مشارکت مردم هستش که خوشبختانه در سال امسال با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و بسیار شعار کلیدی است و من بسیار امیدوارم به این که این اتفاق عملیاتی بشه و مردم دغدغه کار اقتصادی پیدا بکنن. البته دغدغه کار اقتصادی پیدا کردن مردم مستلزم یه سری سیاست‌های حمایتی است که دولت محترم باید دنبال بکنه و یک سری عوامل هم هست در اقتصاد که من باید دستندرکاران اقتصادی باید به ثبات اون کمک بکنن، از جمله نرخ ارز. چون می‌بینید امروز نرخ ارز یک در واقع وضعیتی پیدا کرده که تاثیرگذار شده در کاهش یا افزایش در واقع روندها. از این جهت من فکر میکنم شعار بسیار کلیدیه و جای شکر داره که یک همچین شعاری مطرح شده و امیدوارم که از امسال روند رشد اقتصادی ما به خصوص با توجه به تأکید بر حضور مردم روز به روز بهتر بشه و ما شاهد آن باشیم که وضعیت مردم به تبع اون بهتر بشود.
بله، ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و شعارهای سال که حالا در طول این سالیان هم مکررن مورد تأکید بودن و در واقع بخش‌های مختلفش هم تکرار شدن و تبدیل به یک کلیشه‌ای شدن و این کلیشه شدن میتونه بخشی از اهمیت رو هم با خودش همراه داشته باشه و از طرفی هم میتونه نشان از بیتوجهی مسئولان باشه در سالهای قبل، امسال واقعا رنگ توجه به خودش بگیره و از سمت مسئولان به شکل بایسته و شایسته مورد توجه قرار بگیره و فقط به شکل زینتگونه و شعاری باش برخورد نشه و همه مردم ایران این حق رو دارن و لایق این هستن که زندگیشون هر روز بهتر از قبل بشه، طعم آسایش و رفاه رو بچشن، مشکلات اقتصادی براشون به حداقل برسه، مشکلات کار معیشتی نداشته باشن، مشکل اشتغال نداشته باشن، خانواده ها و موقعیت های خوبی داشته باشن. از شما خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر خلیلی.
خیلی ممنونم. فقط یک نکته ای را اینجا عرض بکنم.
بفرمایید.
اونم جایگاه مناطق آزاد در مردمی سازی اقتصاد.
بله.
مناطق آزاد امروز در کشور ما یک فرصت در اختیار اقتصاد ملی. ما باید از این فضا به نحو احسن استفاده بکنیم و شرایطی به وجود بیاریم که حال که مردمی شدن اقتصاد به معنای حضور مردم در اقتصاد مطرحه، ما مردم رو با برنامه ریزی های متقن، با طرح‌های توجیهی اقتصادی که وجود داره و باید به وجود بیاد، فرصت‌های اقتصاد ملی رو در مناطق آزاد ما که الان می‌دونید ما در واقع 15 تا منطقه آزاد داریم با ویژگی‌های اقتصاد جدید، بتونیم شرایطی به وجود بیاریم که مردم حضور پیدا بکنند و در واقع مناطق آزاد شرایطی رو به وجود بیاره که ثمره اون در اختیار اقتصاد ملی قرار بگیره. یعنی ما اگر ضعف‌هایی رو هم داریم در اقتصاد ملی، از طریق الگویی به نام مناطق آزاد که میتونه به عنوان سیطره پایلوت هم قلم داد بشه، در اختیار اقتصاد ملی قرار بگیره و مردم از اون نفع ببرن. الان میدونید که حدود 1000 تا در واقع طرح اقتصادی در مناطق آزاد مطرح شده در زمینه‌های مختلفی که این 1000 در واقع فرصت اقتصادی و طرح اقتصادی میتونه مردم رو کمک بکنه. البته در این خصوص باید بانک‌ها هم فعال باشن و به مردم کمک بکنن تو بحث در واقع وام و تسهیلاتی که قراره به مردم داده بشه. و همونطور که ابتدای بحثم خدمت شما برک شما عرض کردم، این که مقوله تولید یک مقوله نیستش که بگیم که خودش به تنهایی راهگشاست یا حرف زدن به تنهایی در مورد اون راهگشاست. عوامل مختلفی داره و به نظرم مدیران اقتصادی دولت در این سال باید خودشون رو بیش از پیش نشون بدن،
یعنی
نشون بدن که چقدر به مردم معتقدم و چقدر میخوان که مشکلات اقتصادی مردم با حضور خودشون حل کنن.
اما آیه دکتر خلیلی، یکی از سوالاتی که حالا به طور کلی مطرح هست اینه که آیا ما با موانع قانونی هم برای حالا ای که مردم در بخش تولید یک مشارکت جدی داشته باشن مواجه هستیم، با توجه به اینکه خب مجلس آینده هم بعد از تکمیل فرایندهای حالا انتخاباتی قرار هستش که از چند ماه آینده سر کار بیاد، چقدر ما با مشکلات قانونی تو بخش تولید و مشارکت مردم مواجهیم؟
ببین، من چون خودم هم کاندیدای دور 12 مجلس شورای اسلامی بودم در تهران، روی مسائل خیلی کار کردم. واقعیت این هستش که ما به لحاظ قانونی ما مشکلی نداریم.
بله.
یعنی اینکه بگیم مثلا ما مثلا یه خفتی رو انجام دادیم یا یه کاری رو انجام ندادیم. تازه ایرادایی که بیشتر به مجلس شورای اسلامی در گذشته گرفته میشد که این آقا این همه حجم در واقع بندر قانونی، اینقدر تولید قانون برای چی آخه؟ احتیاجی نیست. یعنی شما وقتی مثلا کشورهای پیشرفته اقتصادی رو مثلا نگاه میکنید، حالا آلمان یا کشورهای دیگه، اینقدری که ما واقعا روی بندهای قانونی تکیه میکنیم و در واقع فکر میکنیم که خلای کار اینجاست، اینقدر اصلا این ازدحام رو ندارن. از این جهت واقعیت ما مشکل اجرا داریم، یعنی عملا میشه گفتش که اگر ما مدیریت میانی رو، یعنی واقعا من این رو به عنوان یک کسی که تجربه تدریس تو دانشگاه دارم و در سازمان‌های دولتی، هم اقتصاد دولتی هم در واقع خصوصی، توی بیش از سه دهه کار کردم، به نظرم میاد اون چیزی که ما باید یک انقلابی درش ایجاد بکنیم بحث مدیر میانیه. یعنی ببینید شما،
بسیار خوب. خیلی متشکرم آیه دکتر. حالا چون وقت محدود هستش، من فکر کنم که اصل کلام شما منعقد شد، پس در واقع ما مشکلی در بخش قانونی نداریم و بیشتر مسائل اجرایی هست و اون هم در لایه میانی مدیریت.
بله درست.
بسیار هم ممنون از حضور شما در این برنامه، براتون آرزو سالی خوب و خوش دارم و شما رو به خودم میسپارم.
سپاسگزارم، انشالله موفق و معید باشید.
زنده باشین.
تشکر.
خدا نفس. خدا بس شما. بله، صحبت کردیم با آقای دکتر عبدالرسول خلیلی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی. ما با یک کارشناس دیگه هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. در دقایق باقی مونده همراه ما باشید. پا به پای بهار.
مردم ایران تبریک میگم. مردم عزیز ایران، من عید سزا تبریک دارم.
لحرمی مبارک امام رضا و سال تازه تان تبریک از این مردم ایران.
ان شاء الله سال جدید همیشه پر برکت. ان شاء الله سال جدید لبیون خندون بود. ان شاء الله سال جدید قمو شروع نشه.
انشاءالله که نوروزتون مبارک باشه و سال پر امید و پر باری داشته باشید.
میری طرف سے تمام ایران والوں کو عید نوروز مبارک ہو.
ہم سب کی طرف سے عید نوروز مبارک ہو.
عیدکم مبارک و انشاءالله سن تجریده لی خیر و سرور انشاءالله.
امیدوارم نوروز سال خیلی خوبی بتوسته.
عید نوروز به تمام فارسی زبانان تبریک میگم. نوروزتان مبارک.
عید نوروز برای همه مبارک.
نوروزتان مبارک.
نوروزتان مبارک.
نوروزتان مبارک.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. عیدتان مبارک بشه.
بله، انشالله که نوروز بر همه شما عزیزان و ایرانیان محترم مبارک باشه، هر روزتون هم نوروز باشه. اگر قصد سفر دارید در جریان باشید. از امروز هشدارهای جدی هواشناسی هم اعلام شده، بحث وقوع سیلاب رو مطرح کردن، بحث برودت هوا و سردسیری رو داریم. حتما قبل از سفر نکات ایمنی رو رعایت بکنید، از منابع و مراجع رسمی رسانه‌ای هم کسب اطلاع بکنید تا سفری بدون خطر و بدون حادثه رو پشت سر بگذارید. ما قرار هستش با آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه‌مون، هم در این چند دقیقه باقی مونده صحبت بکنیم و ببینیم امروز چه نکاتی رو آماده کردن. آقای درویشی خدمتون سلام میکنم.
جناب آقای فیروزی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عزیز برنامه پا به پای بهار سلام میگم و امیدوارم تعطیلاتشون خوش گذشته باشه و طاعات عبادات و روزداریاشون هم مقبول حق تعالی باشه.
انشاءالله همچنین از شما میشنویم نکاتی که امروز دارید و بحثتون رو.
من یک بحث خیلی مهمی که امروز در دنیا، مثلا در غرب هم خیلی مهم هست و بهش میپردازن رو میخوام صحبت کنم. ببینید، روزنامه نگاری همه ما میدیم در تمام دنیا یه حرفه خاص هست، چون همیشه با فشار اقتصادی و سیاسی حتی در سطح دنیا مواجه بوده و از اونجایی که منابع مالی ضعیفی داره، ممکنه که با یک تکنولوژی جدید یا با یک اتفاق نو این روزنامه‌نگاری حتی در سطح جهانی تهدید بشه. این چیزی که الان این روزها یک مقدار بیشتر در مورد صحبت میشه و اینکه روزنامه نگاری تهدید میکنه، هوش مصنوعی هست.
بله.
ببینید، اما برخلاف اون چیزی که خیلی گفته میشه، هوش مصنوعی آنقدر هم برای روزنامه نگاری تهدیدزا نیست. شاید به دلیل نو بودن و نوین بودن این تکنولوژی است که خب برخی فکر میکنن که هوش مصنوعی تهدیدی بر روزنامه نگاری هست. تهدیداتی داره در مراحل اول، یک سری مزایایی هم داره. مثلا الان در حال حاضر یک نگرانی وجود داره که مواد مثل هوش مصنوعی مثل گوگل ترنسلیشن که باعث شده تا حدی در شغل مترجمی ریزش ایجاد بشه، این هوش مصنوعی باعث بشه که خبرنگاران انسانی از تحریریه ها حذف بشن. بعد از اون طرف هم یک سری مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی. حالا مسائل اخلاقی چرا خیلی هم روش تاکید میکنه منابع غربی؟ چون هوش مصنوعی فاقد درک انسانی است. اطلاعات خوب جمع‌آوری میکنه، دادا رو خوب جمع‌آوری میکنه، در اختیار شما میذاره، حتی برای شما یک مقاله هم مینویسه، اما اون درکی که یک انسان داره از خوب و بدها، از خط قرمزها، هوش مصنوعی نداره. بنابراین میاد یک مقاله میده و احتمال داره که مثلا خبرنگار یا روزنامه‌نگار هم بلافاصله بدون اینکه خیلی مطالعه کنه، بر همون مقاله رو، همون گزارش رو منتشر کنه و باعث سوگیری و چالش بشه. عرضم به خدمت شما یک سری مزایا و یک سری مزایایی داره هوش مصنوعی و یک سری معایب. مزایاش من بگم خدمتتون کوتاه. مزایاش ساده سازی دادا و اطلاعات است. سوگیری ها و اشتباهات هم حذف میکنه و اصلا در روی دست گوگل هم بلند شده دیگه، چون که در عرض چند ثانیه اطلاعات رو از منابع متعدد جمع‌آوری میکنه و در عرض چند ثانیه تجزیه تحلیل میکنه و حتی بعد از اون هم مقاله مینویسه. از گفته میشه که این خیلی خوبه، یعنی اگر مزایایی که برای هوش مصنوعی برآورد کردن همین هست. چرا؟ چون دنبالش اینه که اگر این کارا رو میکنه، بعد خبرنگار وقت داره که برای کارهای خیلی مهمتر برنامه‌ریزی کنه، مثلا روی گزارش‌های تحقیقی و عمیق خودش برنامه‌ریزی کنه، خلاصه نویسی میکنه خبر رو، باعث میشه که خبرنگار وقت داشته باشه دیگه نشینه رو نویسی کنه. اینجور مباحث رو بیان کردم برای هوش مصنوعی در روزنامه نگاری. برخی کارشناسا در غرب، در انگلیس، امریکا معتقدن که با وجود این که هوش مصنوعی روش خیلی تاکید داره، اما هنوز فاصله زیادی است تا دنیا به مرحله‌ای برسه که هوش مصنوعی بخواد به جای خبرنگار کار کنه. توجه فرمایید.
بله.
بعد عرضم به خدمت شما، اگر سوالی ازتون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا به چالش‌های اخلاقیش اشاره کردید و مزایا رو هم اعلام کردید، اما واقعا چقدر جای این نگرانی هستش که ما در آینده هوش مصنوعی رو به شکل جدی در تحریری ها مستقر ببینیم و چقدر کارهای آینده پژوهانه در این خصوص انجام شده و خبرنگاران و حالا اون نیروهای انسانی چه سرنوشتی رو خواهند داشت؟
ببینید، یه پژوهش انجام شده در 46 کشور دنیا، یک پژوهش واحد بوده در 46 کشور دنیا از 105 سازمان رسانه خبری و خبرگزاری روزنامه. ببین، 75% سازمان های خبری اون اولین گام چرخه تولید خبری که جمع‌آوری اطلاعات خام هست رو برای این کار از هوش مصنوعی استفاده میکنن، یعنی چون استفاده به خاطر اینکه ابزاری شده برای سرعت دادن به فرآیند تولید خبر، حتی مثلا تولید گفتار به متن. یعنی شما الان مثلا خبرنگار میره مصاحبه میکنه که وقت صرف نمیکنه که میخواد بس بمونه که حالا مثلا خودش پیاده کنه، متن اون گفتار مصاحبه شونده رو به هوش مصنوعی میده و همون گفتار رو به صورت تکست میگیره. 90% از سازمان خبری در مرحله بعدی چرخه خبری، یعنی خود تولید خبر هم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. یعنی میان پیشنویس خبر اصلی رو براش از هوش مصنوعی استفاده میکنن، بیشتر به عنوان صحت سنج فکت چکر استفاده میکنن، مثلا برای مصاحبه هاشون.
بله.
و مهمتر از همه این که کاربردی که داره، 80% سازمان خبری از هوش مصنوعی برای توزیع اخبار استفاده میکنن، یعنی کاری میکنن که خبرشون بیشتر دید بشه از طریق هوش مصنوعی و SEO، ابزارهای بهینه‌سازی، موتورهای جستجو.
بله.
خبری که تولید کردن از طریق هوش مصنوعی به تعداد و جمعیت بیشتری برسه. مثلا یه نکته آخر
بفرمایید. بله.
عرض کنم، این که ببینید گفته میشه اگر روزنامه‌نگاری در تولید مقاله‌ای از هوش مصنوعی استفاده میکنه، در کنار تحقیقات خودش از هوش مصنوعی استفاده میکنه که مقاله یا گزارش تولید کنه، حتما بگه که من برای تولید این گزارش از هوش مصنوعی استفاده کردم.
بله.
تا بعدا سوگیری ها از بین بره، که مثلا اگر در گزارش مطلبی بود که کسی معترض بود، بگن که هوش مصنوعی هم در این گزارش دخیل بوده.
بله، مثل خبرخوان هایی که بعضن یک تگی رو میزنن که ما این خبر در واقع توسط یک خبرخوان جمع آوری شده و محتوا به چه صورتی هستش. در مورد هوش مصنوعی هم همین قابل اعمال هستش و حق مخاطب هستش که بدون محتوایی که به دستش میرسه از چه از چه طریقی از چه مسیری تهیه شده و به دستش رسیده. باز هم ممنونم از شمای درویش، از حضورتون در این برنامه و عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ شما. و همچنین وقت ما هم به اتمام رسید، با این برنامه پا به پای بهار هم به چشم بر هم زدنی گذشت و آرزوی موفقیت دارم برای شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو و شما رو هم به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بخن.
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بخن.
فرمود بخوان، خواندم، می خوانمت، سطر به سطر می خوانمت، برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
تنزیل الرحمن وحی قد جاءك ربانی، بسم الله اقرأ و تدبر، متبعا نور القرآن، متبعا نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لک فی الدنیا والکنز المکنون، نور للابصار شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بلغ ما انزل في الحال، والهادي بلغ بل اوصى قراني والآل.
قرآن روح خانواده من است.
لحظه هاتون نورانی و آغشته به عطر خوش خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید، خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان هستیم. ماه رمضان، ماه نزول برکت و شهر تطهیر قلوب و پرگشودن به جانب خالق همیشه مهربانمونه. انشالله که طاعات و عبادت یکایی که شما عزیزان شنونده مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره سر سفره افطار امروز که 13 روز از ماه ضیافت الله است، ما رو از دعاهای پرخیر و برکت خودتون بی‌نصیب نگذارید. در انتظار باران.